بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اربع من کن فیه کان فی نور الله الاعظم. من کانت اسمت و امره شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله و من اذا اصابته مصیبه قال انا لله و انا الیه راجعون و من اذا اصاب خیرا قال الحمد لله رب العالمین و من اذا اصاب خطیئة قال استغفر الله و اتوب الیه. روایت بسیار شنیدنی است از پیامبر اکرم که من اون رو از خصال شیخ صدوق براتون آوردم، اما درباره معنیش که با کسی از کسی سوال میکردم، امروز باش مشورت میکردم، او بهم یادآور شد که روایت بسیار معتبره و در آثار خیلی معتبر شیخ صدوق مثل من لا یحذر و حتی گویا مثل تحذیب هم وجود داره. این روایت بسیار روایت معتبری است. پیامبر فرمود چهار چیز هستند که در هر کسی باشد اون شخص در نور اعظم خداوند قرار داره. آیا مراد اینه که در آخرت و در قیامت در نور اعظم خدا قرار داره؟ آیا مراد اینه که در همین دنیا در نور اعظم خدا قرار داره؟ اینا سوالای خوبیه که من در اطرافش نمیخوام بحث کنم. همینقدر شما میدونید که منافاتی هم با هم نداره، در نتر منافاتی نداره، بلکه فلواقع لازم و ملزوم همند. امکان نداره کسی در دنیا در ظلمت به سر ببره و در آخرت در نور باشه، چون اساساً آخرت باطن زندگی دنیاست و حقیقت پنهانی اونه. سوال مهمتر اینه که بودن در نور خدا یعنی چه؟ و بودن در نور اعظم خدا یعنی چه؟ این دوتا سوال کاملاً از هم جدان، در کنار همند ولی از هم جدان، و هر کدوم یک فصل بزرگ و مهم برای فکر کردن و تأمل کردن. در نور خدا بودن یعنی چه؟ کافیه به یاد بیاریم که الله نور السماوات و الارض. خدا اصلا خود خدا نور آسمان ها و زمینه. بنابراین و من لم یجعل الله له نور فما له من نور. کسی که خدا نوری رو براش قرار نده هیچ نوری نداره. بنابراین جز نور خدا نوری در این عالم نیست. معلوست سوال بسیار مهمیه که در نور خدا به سر بردن یعنی چی؟ چه در دنیا چه در آخرت. این دنبال کردن بحث نور و نورانیت وجود انسان چه در دنیا و چه در آخرت از اون موضوعاتیه که اتفاقا شما در قرآن خیلی خوب میتونید و خیلی به نظرم راحت میتونید دنبالش کنید و دربارش فکر کنید. مفسرین هم و مخصوصا المیزان هم، علامه طباطبایی در المیزان هم خیلی مطالب خوبی در این باره گفتن. در نور خدا بودن یعنی چی؟ یخرجهم من الظلمات الی النور یعنی چی؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات یعنی چی؟ بذارید من چون دیر شده و چون سوادم هم کمه در این مسائل زیاد دیگه دربارش حرفی نزنم، اما یک نکته دیگر رو یادآوری کنم و اونی که نور الله الاعظم حالا چیه. این نور الله الاعظم اول از همه ما رو به یاد یک عبارت دیگری میاندازه. اون چه عبارتیه؟ بگید میدونم چی؟ بقیت الله العظم. خب اینم خوب البته، ولی اونی نبود که من میخواستم بگم. آخه شما چجوری میخواید در بقیت الله العظم وجود داشته باشید؟ بله، نور الله العظم اول اصلا آدم رو به یاد اسم الله العظم میاندازه، اسم اعظم الهی. اون چه اسمی؟ این که دیگه خیلی عبارت مشهوریه، از او که بسمک العظیم الاعظم، یا اصلا اسم اعظم که یکی از ترمهای موضوعات عرفانی ماست. اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش، که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشد. این اسم اعظم اصلا چیه؟ اصلا اسم خدا چیه؟ من در این باره اگر بخوام شما رو ارجاع بدم به کتابی که خوب بخونیدش، که در این باره خیلی خوب حرف زده، شما رو ارجاع میدم به آثار امام خمینی، مخصوصا در تفسیر سوره حمد. امام خمینی سوره حمد رو در چند جا تفسیر کرده، یه جا همون تفسیر معروفش که 3-4 جلسه در تلویزیون حرف زد و بعدم ادامه نداد. در کتابایی هم که ایشون در موضوع نماز صحبت کرده، مثل آداب و صلات و از اون بزرگتر کتاب نورانی سر و صلات، هم درباره تفسیر سوره حمد حرفهای خیلی خیلی بزرگ و بلندی ایشون زدن. در هر صورت درباره معنای اسم و اسم خدا به آثار ایشون مراجعه کنید. المیزان هم که دیگه به جای خود، مخصوصا اگر میخواید درباره اسم خدا و معنی اسم از نگاه قرآن صحبت کنید. حالا اینا رو که من گفتم دیگه نخواستم شما رو ارجاع بدم به آثار ابن عربی محی الدین، اون هم حرفای خیلی خوبی در این مقوله داره. ولی مخصوصا ذیل آیات آغازینه، یعنی آغازین که میگم آیات اوایل سوره بقره، اونجایی که قصه آدم و خلقت آدم رو علامه شرح میدن، اونجا به مسئله اسم مراجعه کنید. اونجایی که خداوند به آدم اسامی رو عرضه کرد، نه یاد داد. بعد آدم همون اسامی رو به ملائکه عرضه کرد، ثم عرضهم علی الملائکه. معلوم میشه اسم، این علامه از همینجا بحث و آغاز میکنه، که اسم از جنس دانش و تصور و تصدیق و اینا نیست در نگاه قرآن. چون اگر از این جنس بود کافی بود بگه یادش داد، نه میگه اسامی رو عرضه کرد. یعنی چی عرضه کرد؟ ثم عرضهم علی الملائکه، بخونید در علیه، یعنی چی عرضه کرد؟ خوبی آیت هایی؟ یا بحث خیلی عرفانی بود؟ اخم تو هم بود؟ خوب نیستی بارو؟ مشکل نه، مشکلی داری، درد داری به نظر من؟ چون بحثم هنوز شروع نشده که شما اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتید. عرض کنم که نخندید، چون اگر شما میدیدید اون چیو که من میدیدم گریه میکردید. عرض کنم که بل عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسمائهم هؤلاء. هؤلاء، این هؤلاء اشاره به این اسماء، یعنی اشاره به چی بوده؟ حالا برگردیم. خب چه نسبتی وجود داره بین نور الله العظم و اسم الله العظم؟ چه نسبتی وجود داره؟ اگر فهمیده باشیم که همه موجودات اسماء الله هستند، همه موجودات عالم اسماء الله هست، اینا یعنی چی؟ و اون وقت نور الله یعنی چی؟ و نور الله العظم یعنی چی؟ خب از من اینا رو زیاد دربارش توضیح ندم، بذاریم برای وقت دیگه‌ای که بحث مباحث حالا عرفانی تری و احیاناً با هم دیگه مرور میکنیم، شاید در مصیبت نامه در این باره بیشتر حرف زنیم. ولی سوال من اصل بحثم از اینجا به بعده. خب حالا چیا هستن که اگر این چهار چیز چیه که اگر در کسی باشه در نور اعظم خدا به سر میبره. قبلش خب بذار این آخر میگم، این چهار چیز اینا. یکی این که من کانت اسمت و امرهی شهادت و ان لا اله الا الله و انی رسول. کسی که اسمت امر او شهادت به لا اله الا الله باشه و اینکه من فرستاده خدا هستم، یک. خب اسمت و امرهی یعنی چی؟ این همون نکته بود که من رو مجبور کرد که دربارش سوال کنم و ببینم که احیاناً چه تفسیری میشه داشت. مترجمه کتاب خصال اسمت و امرهی رو ترجمه کرده به اینکه کسی که فرجام کارش، عاقبت کارش، پایان کارش، مثلا لحظه آخر عمرش. ولی من هرچی فکر کردیم که آخه اسمت و امرهی به چه معنی میخواد اینو در نظر بگیره و منظورش چیه؟ نهایت خلاصه مطلب رو بخوام به شما بگم، ظاهراً اسمت و امرهی و اینجوری مفسرین روایات تفسیر کردن که منظور این است که کسی که آن چیزی در میان امورش که او رو حفظ می کند، هر کسی اموری دارد دیگه، آن امری در میان امورش که او رو حفظ می کند، چون اسمت در لغت یعنی حفظ کردن دیگه، مسئول داشتن، معصوم کسیه که حفظ شده، مسئول داشته شده، حالا از هر چیزی. خب حالا حفظ از چه؟ اگر بگیم مراد این روایت اوضاع قیامت افراده، طبیعتا میشه حفظ از آتش جهنم. وقت معنی روایتی میشه که کسی که آن چیزی که او رو از آتش حفظ میکند شهادتین باشد. معلوم میشه چیزهای مختلفی ممکنه بالاخره باعث بشه که انسان از آتش مسئول بمونه، چیزهای مختلفی، عوامل مختلفی ممکنه باشه، حتی گاهی برخی نیچی ها ممکنه انسان رو از آتش جهنم حفظ کنه. انگار این روایت میخواد بگه اینا نیست، اینا خیلی چیزها ممکنه انسان رو از آتش جهنم حفظ کنه، ولی هر کسی که از آتش جهنم حفظ بشه که در نور الله العظم به سر نمیبره. خیلی ها ممکنه بالاخره از آتش حفظ بشن، ولی اونی در نور الله العظم به سر میبره که حفظ شدنش از آتش جهنم به خاطر شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله بشه. که انهو میخواد بگه مسئول شدن شما از آتش جهنم کمترین، یکی از کمترین نتایجیه که به خاطر معنای عمیق شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله در وجود شما حاصل میشه. این کمشه. شهادتین به معنی دقیق کلمش نه فقط شما را از آتش حفظ میکنه، در نور الله العظم قرار. حالا اگر موضوع در قیامت ببینیم، همینقدر من فقط اشاره کنم که یکی از احوالات قیامت در قرآن بخوانید، یکی از احوالات قیامت اینه که میگه یوم یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. میگه مؤمنین در قیامت اینجوری هن که نورشون جلوی اونها میدوه، که انهو این نور ماشین یا این نوری که چراغ‌قوه‌ای که شما دست میگیرید، این نور جلوی شما داره میدوه دیگه و راه برای شما روشن میکنه. نور مؤمنان در قیامت جلوی اونها میدوه. و این چه نوریه که در قیامت جلوشون میدوه و حقایقی رو برای اونها آشکار میکنه؟ چون نور وقتی جلوی شما میدوه حقایق رو برای شما آشکار میکنه دیگه. چه جور چیزیه؟ حالا اگر کسی در نور الله العظم به سر ببره چه جوریه؟ آیا نورالله اعظم هم جلوی اومیدوه؟ این که امکان نداره. از در فلسفی میشه ثابت کردیم بیمعناست. واسه همینم گفت کان فی نور الله العظم، در نور خدا به سر میبره. این بحث رو من فعلا نمیخوام بازش کنم، ولی یک معنیش اینه، میتونیم این معنی رو بگیریم و یه مقدار وسیع‌ترش هم بگیریم، و اون این که کسی که مسئول شدنش از اون چی که باید مسئول بشه که در قیامت اون وقت جلوه باطنیش میشه همون جهنم، مسئول شدنش از اون چی که باید مسئول بشه به خاطر شهادت ان لا اله الا الله باشه. بالاخره یه چیزایی هست که باید شما ازش محفوظ بشید، و اگر ازش محفوظ نباشید نابود خواهید شد، بیمار خواهید شد، ضایع خواهید شد، و ممکنه عوامل گوناگونی شما را از اون چیزی که باید مسئول نگه داره. اما بعضیا به خاطر این شهادت اینه که از اون چیزی که باید مسئول نگه داشته میشه. خب حالا من اصل بحثم از اینجا شروع میشه. بیاین چند لحظه فکر کنیم شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله. خیلی کار خوبی کردید، ولی اون پررو‌تر از این حرفا ظاهرن. ببین چی کارش باید بکنیم. و انی رسول الله، این واقعا از چی میتونه شما رو مسئول و محفوظ نگه داره؟ به تعبیر ساده تری شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله چه تأثیراتی واقعا در زندگی شما میتونه داشته باشه؟ به تعبیر ساده تری باز دوباره، اعتقاد عمیق و حقیقی، اعتقادی از جنس شهادت و شهادت دادن به توحید و نبوت چه آثاری در زندگی شما میتونه بار بیاره؟ چه آثاری؟ اگه ما جدی بگیریم این دو عنصر رو در زندگیمون، چه تحولاتی در وجود محاصل میشه؟ دیگه به چند طریقی سوالی مطرح کنم. خیلی به نظر این سوال مهمه. فقط یه من فقط یه جنبه خیلی ساده شو اشاره کنم. ببینید بچه ها، که به بحثای سوره طه هم اصلا مربوطه، میشه از همین جا وارد مسیر سوره طه شد، ولی خب البته من نمیخوام بشم. ببینید بچه ها، یک کسی از جانب خدا اومده با ما حرف میزنه به زبون خودمون، از جانب خدا، این حرفای او تو زندگی ما چه جایگاهی باید داشته باشه؟ چه جایگاهی؟ همینو شما فقط همینو در نظر بگید. تا بعد ببینید کثیری از مردمان روزگار ما چقدر، با اینکه ممکنه اهل نماز خوندن هم باشن، ولی چقدر فاصله دارند از این مسئله مهم، چقدر نمیفهم. دیروز با همسرم یه جایی بودم، یه مجمعی بود، یه کنفرانس علمی بود، مثلا یه کنفرانس دهنده این یکی دوتا از کنفرانس خیلی حرفای بامزه ای میزدن. پس اگر نه اگر هیچ خواهشی میشه که اصلا درشو باز بگذارید، زیراش بذارید. حرفای عجیبی می زدن و به زعم ما حرفای مسخره‌ای. من اینو مجبورم دوباره بگم، اشاره کنم بهش و فقط ازش عبور بکنم. هنوز پیدا میشن کسانی که، و زیادم پیدا میشن کسانی که میگن من دنبال اون قرائتی از اسلام هستم که مثلا اینجوری باشه یا اونجوری باشه. پیرمردی هم بود که من بهش گفتم که شبیه به این جمله، که من جای شما باشم دنبال قرائتی از اسلام نمیگردم که اینجوری باشه یا اونجوری باشه، دنبال این میگردم که اسلام واقعا چی گفته. اگر باور دارم این سخن پیغمبر خداست، من که نمیرم بگم سخن پیغمبر خدا رو فقط اونجایی دنبالش میگردم و قبول میکنم که با این چیزی که من دلم میخواد درست باشه. برعکس، میرم پیش پیغمبر خدا میگم یا رسول الله این چیزی که من فکر میکنم به نظر شما درسته؟ آخه پیغمبر خداست. میفهمید فرق این دوتا با هم چقدر زیاده؟ تا اینجاشو گفتم بیچاره هیچی هم نداشت بگه، به نظرم هیچی هم نگفت، ولی بقیهشو نگفتم که پیر مرد استاد دانشگاه اون جماعتی که میگفتن ما دنبال فلان قرائت ویژه فقط میگردیم تا فقط همین رو دنبالشیم، دنبال این نبودن که دین واقعا چی میگه که دنبالش باشن. اینا همون بنی اسرائیلی ها بودن که شما سرنوشتشو علل اصول اگه قرآن خونده باشی باید خونده باشی چی شده، ولی کو قرآن خوندن و کو تأمل در قرآن. دقیقا بنی اسرائیلی ها همینجور بودن، میگفتن دین، آره دین من قبولم دارم. یا مثلا میومد میگفت، مثال من جمله بامزه ترشو بگم، صحبت درباره توسعه و این حرفا بود، بعدم گفتش که البته اینجا باید توسعه بومی سازی هم بشه. حالا اینجا بحثایی هم مطرح میشه که الگوی ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی، که من الگوی ایرانی اسلامی شو البته قبول دارم نه اسلامی ایرانی. اینقدر این حرف سخیفه، اینقدر از سر جهالته که من حتی حوصله نمی کنم بهش جواب بدم، نه میترسم که به خودم مغرور بشم و تو دلم مثلا لم بدم بگم ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجا. اینم غروره، فایده ای نداره، آدمو به جایی نمیرسه. ولی همینجا یه لحظه مکث میکنم، اگر کسی فهمیده بود اهمیت شهادت و انی رسول الله یعنی چی، آیا عمرن از این لا تا الات میگفت؟ به نظر شما عمرن از این لا تا الات میگفت؟ خب نفهمیده معنی و جایگاه شهادت و انی لا انی رسول الله، و از اون بالاترش من تو همین نبوتش مکث میکنم. اینا از توحید و از ما هم از توحید بویی نبردیم، ولی اینا از همون معنی اجمالی توحید هم بویی نبرد. واقعیتش اینه که ما هم از توحید بویی نبردیم، بذارید اعتراف کنیم، ولی اقلا سعی میکنیم معنی این چهار کلمه رو بفهمیم. لا اله الا الله، یا به قول اون واعظ مشهور که میخواست خیلی پرهیجان حرف بزنه، گفت این لا اله الا الله که فقط لام و الف و الف و لام و ها و الف و لام و الف و الف و لام و لام و ها نیست، چیزای مهمتری هم توشه. ولی متاسفم که کسی همین لام و الف و الف، بسیاری از مردم همین لام و الف و الف و لام و ها و بقیهشون بفهمن. خب وقت ببینید اینا از نور الله العظم چقدر دورن، چقدر دورن. من سه جمله بعدی و دیگه خیلی خلاصه ازش عبور میکنم که به نمازم اصفه من برسم، بعد شما بگید که چقدر دورن مردم نازم. خب این هم تازه کافی نیست که شما در نور الله العظم باشید، این شرط اولشه. دیگه سه چیز دیگه ای که لازمه چیه؟ فقط این جمله رو یادم نره بگم. خب خواهرانم برادرانم، بذارید صمیمانه بهتون بگم درباره این موضوع فکر کنید که اون جاهایی که اینجور حرفا زده میشه که زیادم هستن، چگونه باید حضور داشته باشید. من در مقامی نیستم که برای کسی تعیین تکلیف کنم که اگر جایی توی مجمع علمی، تو جایی چه میدونم هر جا بودی و از این لات ها الات گفته شد، وظیفه تو چیه؟ هر کسی یا در جمع فامیلی نشسته بودی یا هر جا، من نمیدونم، من در مقام نیستم که برای کسی تعیین تکلیف کنم. اگر یه روز احساس کنم باید تعیین تکلیف بکنم البته میکنم، ولی خب الان که در اون مقام نیستم. ولی یادتون باشه خواهرانم برادرانم، وقتی که در یه همچین جاهایی میشینید و چنین حرفهایی میشنوید، فکر کنید که خدا از شما چی انتظار داره. مراقب باشید یه وقت از سر اگر سکوت میکنید از سر عافیت طلبی نباشه. گاهی اوقات انسان باید که در این جاها حرف بزنه، در اوج تنهایی هم شده باید حرف حقو بزنه، با منطق، با استدلال، با دلیل. این هم یه جور جهاده. وقتی پای جهاد پیش میاد انسان باید شمشیرش رو بکشه و به هیچی فکر نکنه. در همون جهاد هم آدم باید گاهی اوقات از خودش بگذره. شما جهاد رو برای خدا میکنید نه برای نفس خدا میکنید. ولی میخوام بهتون بگم یکی از ساده ترین کارهایی که ممکنه به ذهن خیلی از ماها برسه در وقتی که در مقابل چنین لاتا الاتی، اونم در محافل علمی و آکادمیک قرار میگیریم، این استش که خب نمیفهمه منم چی بگم، این که نمیفهمه. ممکنه واقعا گاهی کار درستیم باشه، ممکنم گاهی نباشه. فقط هشدار میدم مراقب باشه وقت از سر عافیت طلبی این برخورد رو نکنید. اگر واقعا بینکه و بین الله، بینکه و بین الله، بینکم و بین الله، اگر فکر میکنید که اینجا باید سکوت کنید، خدا اینو از شما میخواد، خب بکنید. ولی اگر یه وقت از سر عافیت طلبی، حالا به من چه، حالا چرا خودمو به درد سر بندازم، حالا این که نمیفهمه، خیلی وقتا طرف خب نمیفهمه ولی با منطق شما همین که سیلی بخوره لازمه براش، لااقل برای مستمعین لازمه که ببینن یه حرف دیگه هم این وسط وجود داره. ولی اینکه اون مستمعین هم دلشون با شما نباشه، منطقشون هم با شما نباشه، ولی گاهی اوقات لازمه ببینن حرفی ندارن بزنن. همین دیروز یه استاد دانشگاهی داشت دوباره همین کنفرانس ها رو میداد درباره توسعه و اینا. من گفتم تمام حرفایی که من از شما شنیدم، همین جوری تای جلسه هم نشسته بودم، گفتم تمام حرفی که من از شما شنیدم این بود که توسعه رو فقط به معنی توسعه اقتصادی میفهمید، هیچ معنی دیگه پشتش نیست. چنان زد گاراژ. فکر می‌کنم تنها جوابی که من داد چی بود؟ گفت خب مقام معیو رفت تو کار مقام معظم رهبری. خب مقام معظم رهبری هم اخیراً درباره اقتصاد و مقاومتی صحبت کردن. این یعنی انفعال. من دیگه فرصت نشد. واقعا اگر راحت بودم میگفتم یعنی شما واقعا این حرفایی که زدی و فکر میکنی از حرفای آقای خامنه ای در آوردی، مقام معظم رهبری هم پیش کشید. ولی دیگه نه من این امکانو تو اون جلسه داشتم، نه شرایط اقتضا میکرد. دعوا بالاتر از این رفته بود که من بتونم راحت حرف بزنم و با آرامش کامل. ولی خب این خودش انفعاله، این خودش میفهمه منطقش چجوریه. درسته که میره پای سرش احتمالا به ما فوشم میده، ولی خب شما برای جهاد در راه خدا فوشم حاضرید نیستید اونم تازه پای سرتون بخورید؟ من حرفم اینه، خب بده صوبات. شما میخواید اسمتون کنار سید حسن نصرالله ثبت بشه، ولی حتی حاضر نیستید کسی پشت سرتون بهتون فوش بده؟ این دیگه چه جور جهادیه؟ من نمیدونم. برای فوشم میده احتمالا پشت سرش، میگه چه مردی که ریشوه، مثلا زبون نفهمیه، مثلا راجع به بنده میگه دیگه. حالا منم ماه محرم و سفر بود، ریشم این شکلی بود. خدا رحمت کنه اون رفیق او که میگفت بهترین مدل ریش پروفسوریه، هر وقت لازم باشه اینجوری میشینی، هر وقت لازم باشه اینجوری میشینی. برای اونایی که در اقصان نقاط جهان گوش میدن. هر وقت لازم باشه دستی تو میذاری رو گونه هات میشینی، هر وقت لازم باشه دستی تو میذاری رو چونت میشینی. اینجوری همه جا میتونی حرفتو بزن. بله ممکنه بره پویتر شما فوشم بده، منم مطمئن نیستم که کاری که کردم بهترین کار دنیا بوده یا نبوده. الانم نمیخوام برای شما تعیین تکلیف کنم که چی کار باید بکنید یا نکنید، فقط میخوام بگم اون جماعتی که عافیت طلبانه با موضوع برخورد میکنه با شما ها هستم دیگه، اون مطمئن نباشه که عاقبت به خیر میشه. شما نباید بی‌محابا رفتار بکنید، نباید عافیت طلبانه رفتار بکنید، باید مجتهدانه و خداشناسانه رفتار کنید. شهادت و ان لا اله الا الله و انی رسول الله. شما فکر میکنید از این که کسی پویسرتون بگه این چه آدم زبون نفهمیه ناراحت بشید و به خاطر همین حرف حق که ممکنه تأثیراتی هم داشته باشه نزنید؟ اگر اینجوری باشید اون وقت میتونید واقعا صادقانه زیارت عاشورا بخونید و بگید به ابی انتم و امی. چجور ممکنه کسی به خاطر نفس خودش حاضر نباشه پویسترش بهش فوش بدن اگر وظیفه اختصام میکنه، اینو حاضر نباشه، بعد وقت تو روی امام حسین نگاه میکنه میگه به ابی انتم و امی و نفسی و مالی؟ واقعا باورتون میشه اینجوری باشه زندگی؟ و اینو بدانید، من میدونم بعضی از شماها در همینجور محافل هستید، خیلی هم احساس تنهایی میکنید، ولی بدانید بالاخره همیشه مجاهدان تنها هستن. بزرگترین مجاهد تاریخ تنها ترین انسان تاریخ بوده، ما که اینو میدونیم، درد دلاش رو هم به چاه میگه. به هر حال اینم بدونید که اجرهای بزرگ که به مجاهدین میدن در گرو مشکلات بزرگ جهاده. خب بگذاریم برم من تموم کنم حدیث رو دیگه. بعد فرمود این یک دو و من اذا اصابه مصیبتن قال انا لله و انا الیه راجعون. از آیه قرآن فهمیده میشه که این مصیبتی که اینجا گفته میشه این هر چیزی که شما رو تو زندگی ناراحت میکنه، هر چی، فقط مرگ نیست، مرگ هم یکی از چیزاییه که مرگ نزدیکان و عزیزان یکی از چیزاییه که شما رو ناراحت میکنه. هر ناراحتی در زندگی، هر ناراحتی، ببینید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. همه اینا ذیل این آیه قرار میگیرن، نگرانی، ترس، گرسنگی، نداری، فقر. شما اگه فقیر نباشید گشنه نمیمونید که قاعدتا، پس همه اینا ذیل این قرار میگیرن، فقر، نگرانی، هر نقصی که به اموال و انفس و ثمرات زندگیتون برمیاد. خب فرزند یکی از ثمرات زندگیه، به فرزند آسیبی برسه هم همین جوره، به به همه این حرفا، ولانفس سگو و نفس، جانهاتون که یکیش هم مرگ طبیعت، بیماری هم یکی از معانیش هم. در مقابل همه ناراحتی ها چی بگه؟ اینه قصه. اینو باید خوب بفهمید تا در نور الله الاعظم قرار بگیرید. انا لله و انا الیه راجعون. خواهرانم برادرانم، ما درباره این جمله کم فکر میکنیم. واقعیتی، واقعیتی. ادامه ندم. و من اذا اصاب خیرا، حالا اگر چیزی بهش برخورد کرد که دوست داره خوشحال میشه، مثلا الان اگر امروز ایران ترکمنستان رو برد، مثلا یا بهتر از اون آمریکا رو اگر برد. و اذا اصاب خیرن چی بگه؟ قال الحمدلله رب العالمین. دیگه اینو اصلا دربارش توضیح نمیدم، چون به اندازه حالا موهای سرمون دیگه خیلی زیاده، ولی خیلی زیاد درباره توحید ربوبیت حالا حرف زدیم و نوشتیم. و چهارم، و من اذا اصاب خطیئتن قال استغفر الله و اتوب الیه. و کسی که وقتی گناه و خطای از او سر میزنه میگه استغفر الله و برمیگردم به سوی خدا و اتوب الیه. از همین جای روایت میفهمیم که این روایت درباره معصومین نیست، درباره آدمهایی میگه که گناه هم ازشون سر میزنه. و از همینجا میفهمیم که حتی آدمایی که گناه هم ازشون سر میزنه میتونن در نور الله العظم قرار بگیرن. این بشارت باز در من شما، اونا میتونن در نور الله العظم قرار بگیرن. درست شد؟ اینم از یه نکته دیگه هم بگم که اون چهار عنصر به نظر میاد و طبیعی هم هست همینطور باشه، واقعا تمام شؤون و لحظات زندگی شما رو داره پوشش میده. تمام لحظات منظورم چی؟ بالاخره شما هر لحظه از زندگیتون اگه خواب نباشید، اگه بیهوش نباشید، یا یه چیز خوبی داره براتون پیش میاد، یه چیز بدی داره براتون پیش میاد، یا دارید وقت تلف میکنید که از جنس گناهه، یا دارید کار خوب انجام میدید که چیز خوبه دیگه. و چرا میگم تمام شؤون زندگی؟ یعنی که به نظر میاد این سه تا جمله دوم واقعا تمام لحظات زندگی شما، تمام عرض زندگی شما رو پر میکنه. اون شهادت ان لا اله الا الله انگار طول زندگی رو میخواد پر کنه، یعنی اون وجهه طولی و عمقی زندگی رو میخواد پر کنه. برای اینکه اون سه تا بعدی عرض زندگی شما رو، دقیق‌تر بگم ستای بعدی طول و عرض زندگی شما رو پر میکنه، اون شهادت ان لا اله الا الله عمق زندگی شما رو پر میکنه. منظورم معلومه دیگه، عمق که میگم منظورم همون رابطه طولیه از نظر فلسفی. یعنی توحید و نبوت درجات روی درجات، نورون علی نور رو برای شما طرح میکنه. این ستام داره میگه خب اون که نورون علی نور، بالا روی بالا، بالاتر و بالاتر. اون ستای قبلی هم، اون ستای بعدی هم، یا همه زندگیت به یاد خدا باشی، همه زندگیت به یاد خدا باشی. زیل این روایت یه روایت دیگه ای آورده بودم که میخواستم براتون بگم، که مطمئنم شما این یکی شاید اینو شنیده بودید، ولی اون یکی حتما نشنیدید. کسی میدونه حضرت علی چند تا انگشتر داشتن؟ چهار تا انگشتر داشتن. جنس انگشتران هم گفتن که از جنس چی بوده. یکیش عقیق بوده، یکیش فیروزه بوده، یکیش از آهن چینی بوده. نمیدونم آهن چینی چیه، الحدید و سینی، آهن چینی. و یکیش هم از یاقوت بوده. البته به نظر میاد مهمترین انگشترشون همون عقیق بود و هر کدومو به جهتی دست میکردن، دلیل داشته، هر کدوم به جهتی دست میکردن. در بعضی شرایط یاقوت به دست میکردن، کسی چه میدونه، شاید اون انگشتری هم که سر نماز به کی به طرف دادن و یارو انقدر خوشحال شد همون یاقوته بوده. در روایات آمده که هر کدوم از این انگشتر برای چه بوده، اما من دیگه فرصت نمی کنم بگم، دیر شد. اما اینو میگم، اینو گوش کنید، که روی هر کدوم از انگشتراش هم یک جمله ای نوشته بودن. اون زمان رسم بوده، خاتم بدون نقش نبوده، یه نقشی بوده. رو هر کدوم از انگشتراش یه جمله ای نوشته بوده. این جمله ها رو میخوام من به شما فقط سریع یادآوری کنم. یه نقش یاقوت ایشون این جمله بوده و بهش نگاه میکرده حضرت. به خودش یاداوری میکرده، مثل ما که یه چیزی میذاریم جلومون که یادمون بمونه، ایشون در شرایط گوناگون با انگشتراش به خودش یاداوری میکرده. نقش خاتم یاقوتش بوده لا اله الا الله الملك الحق المبین. نقش انگشتر فیروزش این بوده الله الملك الحق. نقش انگشتر آهن چینیش این بوده العزت لله جميعا. باور کنید هر کدوم از این جمله ها میتونه یک زندگی رو تعیین کنه. و اما روی انگشتر عقیقش سه جمله نوشته بود: ما شاء الله، لا قوة الا بالله، استغفر الله. اینا یعنی چه؟ دیگه اینا چیزایی هستن که شما دربارش فکر میکنید تا منم نماز عصر رو بخونم.